بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أزدادا ولا لفضله عندكم حصادا ولا تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصفكم كدرهم وخلطتم بصحتكم مرضهم. توفیقی بسیار بزرگی است که به حمد الله در این ایام میهمان خانه گسترده سخنان حکیمانه و الهی امیر ملک کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام و در نهج البلاغه حضرت به گلگشت مشغولیم و بهره میبریم. آنچه بازگو میشود خطبه قاصعه امیر المؤمنین و قسمتی است که امام بعد از آن که اشاره می‌فرماید به مشکلاتی که مستقیماً شیطان برای انسان‌ها ایجاد می‌کند، در این قسمت از کلام به مشکلات غیر مستقیم اشاره می‌کند. یک بار سخن در نفس و نزغ و تحریکات وسوسه انگیز شیطان مستقیما در قلب و جان انسان هاست، اما در اینجا و این بار سخن امام در آثار و اثرپذیری انسان از مظاهر برونی شیطان، یعنی تأثیر غیر مستقیم توسط شیطان زدگان، شیطان صفتان در وجود آدمیان است. پس بنابراین گاه تأثیر مستقیم است، گاه غیر مستقیم است. این مرحله را امام بازگو می فرمایند و متذکر می شن. فرمودند که فتقوا الله، مراقب باشید خدای را، ارتباطتون را حفظ کنید و از حدود الهی. و لا تکونوا لنعمه علیکم ازدادن. توضیح داده شد این قسمت ها خدمت دوستان عزیز که فرمودند مبادا جوری عمل کنید که نعمت های الهی را زد و علیه خودتون به کار ببندید و استفاده کنید. و لا تکونوا لنعمه علیکم ازدادا و لا لفضله عندکم حسادا. می توانید شما جوری نعمت رو استفاده کنید که به زیان شما باشد، این بخش اول، و برای فضل خداوند در نزد خودتون حساد و حاسد نباشید. شما اجازه بفرمایید که من این رو یک بار دیگر به دو بیان توضیح بدم خدمت دوستان، سریع به ادامه بحثمون رو پیگیری کنیم. و لا تکونوا لنعمه علیکم ازدادا، این تعبیر رو ما در قرآن زیاد دیدیم، آشناست برای دوستان عزیز. و لا تلمزوا انفسکم، مسلمانان خودتون رو لمز نکنید، طعن عیب جویی از خودتون نکنید. چمند انسان هایی که از نفس خودشون عیب جویی کنند بلکه دیگران مطمئن نظرند، یعنی انسان به طعن و عیب جویی دیگران میپردازد و ویلون لکل همزت لمزه، مگر غیر از این است؟ اما قرآن فرمود ولا تلمزوا انفسکم، یعنی چه؟ از تعبیر آن که به دیگران نپردازید و عیب جویی دیگران نکنید، خداوند چنین تعبیر می فهمد، یعنی خود انسان رو جای دیگران، دیگران جای خود گذارده می شود. با این منطق که در نگاه مسلمانی جامعه اسلامی پیکر است، یعنی انما المسلمون به منزلت الجسد الواحد، همان سخن نبی مکرم است که مسلمانان یه پیکرند. حالا شیخ در گلستان این رو گسترش داد، یعنی نبی مکرم فرمودند مؤمنان و مسلمانان، شیخ میگوید بنی آدم اعضاء یک پیکرند. این ترجمه حدیث نیست، ترجمه حدیث اینه که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. با توجه به این که چنین نگاهی وجود دارد، اگر کسی عیب دیگران بجوید، در حقیقت عیب خود جسته است. اینجا هم قصه همینه، یعنی با این شیوه نگاه کنیم. اول، اگر در جامعه زو نعمتی دیده می شود و خداوند بر مردم نعمتی ارزانی کرده است، جوری عمل نکنید که این نعمتهای اجتماعی بلو ممکنه نعمت بر شما نباشد، به زیان شما و جامعه تی شود و تبدیل شود. این یه بیان. ادامه بحث را اگر همینطور بگیم باز می شود، ولا لفضلهی عندکم حسادا. اگر می بینید خداوند فضلی بر کسی در جامعه کرده است، گویا بر شماست، شما خوشحال از این باشید، مسرور از این باشید که در جامعه توسعه می بینید، در جامعه استعدادهای عالی می بینید، رشد می بینید به کمال و به بار نشستن انسانها رو مشاهده می کنید. این موجب خوشحالی شماست. چون هنگامی که جامعه چنین سرمایه ها و استعدادها و نخبگانی دارد، سود عائد اون رو همه اجتماع می برند، شما هم بهره اون رو می برید. پس حسادت نکنید. این یک بیان. اما بیان دوم نه، مستقیما خود انسان، یعنی این یه استفاده است، منافاتی نداره. استفاده دوم این که ولا تکونو لنعمهی علیکم از دادا، نعمتی که خداوند به خودتون داده است کاری نکنید که ضد شما باشه. دیروز گفتیم کمترین چیزی که خداوند از ما میخواهد آن است که با نعمتهای الهی ستیزه با حضرت باری تعالی نکنیم. متن حدیث از وجود نازنین امیرالمؤمنین، انسان با داده‌های الهی گاه آن گونه عمل می‌کند که فردای قیامت چیزی رو که باید پاسخ بدهد فقط همین هاست. یعنی ولا تسألن یومئذن عن النعیم، همین هاست که باید فردا پاسخش رو بدهد و گریبان آدمی رو تک تک این نعمت‌ها در قیامت می‌گیرد. قسم دوم، ولا و نباشید، ولا لفضلهی عندکم حسادا، و بر فضل خداوند به خودتون حسادت مبرزید. حالا ممکنه بگیم مگه ممکنه کسی به خودش حسادت ببرزه، به فضل و فزونی خدا بر خودش حسادت ببرزد؟ اینجا مراد نتیجه حسد است. اشاره کردیم خدمت دوستان هنگامی که حسد می جوشد و دیگران قلیان می کند در وجود انسان، تمنی زوال نعمه عن الغیر، آدمی دوست دارد، آرزو می کند نعمت از کف دیگران به در رود، این میشه حسد. و چنین کسی حاسد است و من شر حاسد اذا حسد. این که امام می فهمد ولا تکونو نباشید برای فضل خداوند بر خودتون حساد، همین معنا رو دارد، یعنی به لحاظ نتیجه است. یعنی جوری عمل نکنید که اگر خداوند فضلی بر شما و فزونی بر شما داد، حاسدانه با آن عمل کرده باشید و بنگرید که زوال نعمت رو خودتون مشاهده کنید، زوال فضل رو مشاهده کنید. پس مراد از حسد، اگر حسد به نفس باشه، نتیجه حسد مهم است که برون رفت نعمت و از کف رفتن نعمت از آدمی است. فرمود ولا لفضلهی اندکم حسادا، ولا توتی اولعدی یا، این قسمت رو هم اشاره کردیم، موم دیگه، و اطاعت نکنید ادعیا را. ادعیا جمع دعی، دعی آن کسی که حسب و نسب او معلوم نیست. به همین خاطر دعی به فرومایگان پست و دون گفته می شود. استشهاد سخن سید الشهدا رو پایان عرایض خواندیم. ولا توتی اولعدی یا، اطاعت نکنید فرومایگان پست رو در جامعه که اینها اتباع شیطانند، عناصر شیطانند. الذین شربتم بصفکم کدرهم، اونهایی که نوشیدید با صفای خودتون کدورت ایشان رو. باز هم من همونطور که دیروز اشاره کردم عرض میکنم، این قسم از سخنان امام و این مطالبی که اینجا دارن حضرت میفرمان در اوجه، یعنی قله بالای فصاحت و بلاغت رو فتح کرده است. نمیشه بالاتر از این سخن گفت، یعنی واقعا فوق کلام المخلوق، هرچند دون کلام الخالق. هرچند سخن امام دون سخن ذات باری تعالی است، اما فراتر از سخن مخلوق است در زیبایی، شکوه، ارجمندی و فخامت لفظی و معنایی. فرمود اطاعت کسانی رو نکنید که شربتون به صفکم، شما در عین صفا و صافی خودتون و پالودگی جامه خودتون کدر اونها رو ریختید در جامتون و می نوشید. یعنی شما خداوند این صفای وجود رو به شما داده است، صافی فکر رو بهتون داده است، اما وقتی در پی این شیطان صفتان به شیطان زدگان رو میگیرید و اطاعت اونها میکنید، این صافی وجودتون تبدیل به چه میشود؟ به کدورت، به تیرگی. افکار شایسته و پاکیزه ذهنتون جای اون رو چه میگیرد؟ ظلمت ها و تیرگی ها، کدورت ها و تیرگی ها در جان و فکر و ذهنتون می آید. و خلطتم به صحتکم مرضهم، اطاعت اون کسانی نکنید که شما خلط می کنید، ترکیب می کنید مرض اونها را با صحت خودتون. خداوند صحت رو به شما داد، مراد امام در اینجا صحت جسم نیست، صحت جان و روح. استحضار دارید؟ هرچند متاسفانه در عرف جامعه بشری عزیزان، مع الاسف بها و ارجی که به جسم و سلامت جسم داده می شود، به سلامت جان و روح داده نمی شه. شما در و دیوار این شهر اصفهان رو نگاه می کنید، ساختمان های بلند، تابلوها رو می بینید از بالا تا پایین، متخصص فلان، متخصص فلان، و مردمان هم در به در این کو به اون کو می گردن در پی این جماعت. شما چند تا ساختمان و چند تا بنا میبینید که از بالا تا پایین متخصصان جان باشند و مردم برای اون جهت مراجعه کنند که روحشون رو درمان کنند؟ چقدر میبینیم، چقدر میدونن دنبالش. والدین چقدر دغدغه دارن برای جسم فرزندانشون، یک کم گوشه چشمش میزنه، یک کم رنگش فرق کرده است، دست و پای این پدر مادر گم میشه، به صد جا میزند که بتواند درمان کند. اما وقتی انحرافات اخلاقی و فکری دیده میشه تو بچه‌هاشون، چی چقدر حساسیت داریم، چقدر به فکر درمانشون میفتیم. این خلاف اصلی است که انبیاء الهی عمل میکردن. یا ایها الناس انتم المرضا، مردم بدونید مشکل دارید، بدونید شما مرض انحرافه، یعنی از اعتدال خارج شدن نام این مرض است. وقتی خورشید گرفتگی داره میگن شمس مریضه، وقتی روح انسان کار خودش نکند، جان انسان در مسیر خودش نباشد، صفات انسانی و اخلاقی در مجرای خود جاری نباشد، نام این مرض از خروج از اعتدال. یا ایها الناس انتم المرضا و نحن الاطباء، فرمود نبی مکرم مردم شما بیماری دارید اما ما طبیب شما هستیم، طبیبان خداییم، نیاموخت زستاد شناسیم همه درد و بدانیم دوا را. میازار از این بیش خدا را، دل ما را به پرهیز آه دل درویش خدا را. اون اشعار زیبای شاعر خراسان، دیار خراسان، تا به اینجا میرسد که طبیبان خداییم، نیاموخت از استاد شناسیم همه درد و بدانیم دوا را. امام فرمود خداوند صحت بهتون داده است، اما با اطاعت از شیطان زدگان صحتتون تبدیل به چی میشه؟ سقم میشه، تبدیل به انحراف میشه. مراقب باشید اطاعت نکنید. و ادخلتم فی حقکم باطلهم، اطاعت نکنید از اون دون مایگان و فرو مایگانی که با اطاعت اونها اون حقی که خداوند و قل جاء الحق براتون مشخص کرده است با باطل متاسفانه ترکیب می شود و حق باطل داخل حق شما میشه. همیشه امیرالمومنین تو نهج البلاغه از یه چیزی می ترسه عزیزان، جایی که باطل می آید آشکار و خودش رو نشان می دهد باکی نیست، چون دوامی نمی آورد، چون باطل ماهیتاً دوام نداره. للحق دوله و للباطل جوله، باطل یه جولان میکنه میره. شما چقدر مکتب و اسم و فکر و عقیده و مرام و در طول تاریخ هزاران هزار افکار التقاطی و انحرافی دیدید رفتن محو شدن، باقی نموندند. هنگامی که باطل محض است مشکلی نیست، هنگامی که حق روشن است به تمامه مشکلی نیست، اما تمام درد جاییست که حق با باطل ممزوج میشه. اینجا تمیز و تشخیصش مشکله، اینجا جاییست که انحراف و لغزش فراوان پیش میاد. این رو بارها امیرالمومنین تو نهج البلاغه ابراز نگرانی میکند از چنین صحنه‌هایی. مراقب باشید، خداوند به شما بهره حق داده است، مسیر حق رو براتون روشن کرده است. لدینا کتاب ینطق بالحق، بالحق انزلنا و بالحق نزل، حق رو براتون فرستاده است. ارسله بالهدى و دین الحق، برای شما آمده است این وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. اما مراقب باشید که این باطل می آید و داخل در حق میشه، رویه حق رو میگیرد، ممزوج به حق میشه و شما رو از حقانیت منصرفتون میکند. مراقب باشید، این کار شیطان صفتان است. ولا توتی الادعیا که خواندی و خلطتم به صحتکم مرضهم و ادخلتم فی حقکم باطلهم و هم اساس الفسوق. خیلی جملات امام تکان دهنده است عزیزان. این کسانی که اتباع شیطانند و اولیاء شیطانند و شیطان صفتان و شیطان زدگان و ابناء الحمیه اند، اونها که در تعصبات جاهلیت و کبر شیطانی فرو رفته اند، اینها هم اساس الفسوق، اینها پای اساس زیربنای ساختمان رو میگویند، اینها اساس فسوقند. یعنی اینها هم که فسق از اینها در جامعه شروع میشه، انحرافات از اینها در جامعه شروع میشه. تردیدی نداریم که جامعه بشری به دو گروه تقسیم می شود. بله، بعض از جامعه شناس ها معتقدن به سه تا شاهد هم حرفشون درست باشه. میگن جامعه بشری رو میتونید به سه دسته تقسیم کنید، منهای این که عدداشون با هم چه نسبتی داشته باشه. انسان ها گاه پایه اند، گاه پیرو اند، یا پایه، یا پیرو را تابع. یعنی ببینید، یا جلودار. به بیانی عرض کنیم، گاه در هر عصر و زمانی یه انسانهایی پیش میان که ماورای این دو اند. یعنی گاه در اجتماع بشری شما پدیده میبینید، گاه پایه میبینید، گاه پیرو میبینید. پدیده اون کسانی هن که هر سده ممکنه خورشید به کنار برود، بالاخره ابر به کنار بره، خورشید بتابه، یک کسی در جامعه بیاید که سالها در کعبه و بتخانه مینالد حیات، سالها در کعبه و بتخانه مینالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. گاه یه چنین اتفاقاتی برای بشریت میافتد و یه موهبت الهی این چنینی نصیب انسانها میشه. این سوا جدا، غیر از اونها، انسانها رو در شکل بدوی که نگاه میکنیم یا جلو دارن یا پیروان، از این خارج نیست، چه در خیر چه در شر. در خیر میبینید گروهی جلو دارند و مردمان در پی اینها، فکر اینها، الگوی اینها، رفتار اینها، تفکراتشون رو میگیرند، مشومرامشون رو بر اساس اون قرار میدن در مسیر خیر، که خدا کند که چنین باشد. در باب شر هم همینطور عزیزان، یعنی یه گروهی هم که اینها جلودار شرن در جامعه، اینها حرکت میکنن به دنبال اون مردم، این جماعت رو میگیرن، اتباع کل دائق یمیلون مع کل ری، این هم دنبال اینها حرکت میکنن، میگیرن و میرن به تعبیر امیرالمؤمنین. امام میفرمان که اونها که شیطان صفتان و اتباع شیطانن میشن جلودار فسق در جامعه، اینها ایجاد میکنن، تأسیس میکنن، خط میدن، تفکرات شیطانی و القاعات شیطانی رو در جامعه میپراکنند و مردم رو پی خودشون میگیرن. هم اساس الفسوق و احلاس العقوق. احلاس جمع حلس، حلس به معنای زیرانداز، پلاس، در فارسی بگیم پلاس، زیرانداز. دقیقتر اگر بگوییم با این تعبیر حضرت، بستر، اونی که روش نمیگن باید این بستر سازی بشه، همین رخت خواب رو بستر. و احلاس العقوق، اینها بستر عقوقند. عقوق یعنی چه؟ از ماده عقه. باز جایی که ذهنتون زود می آید، عقوق الوالدین، عاق والدین، عقه در لغت یعنی چی؟ ای ظلمه، عاق یعنی ظالم. عقوق والدین چیزی پیچیده ای نیست، یعنی ظلمه پدر و مادر. آن کسی که به عنوان ظالم پدر و مادر شناخته می شود، لایشم مراعهتا جنه، بوی بهشت به مشام او نمی خورد، از اکبر الکبائر. درست؟ پس عقب به معنای ظلم است هر کجا که باشد. حالا ممکنه عکسش باشه، ممکنه والدین نسبت به فرزندان عقوق داشته باشن، یعنی ممکنه پدر و مادر ظلمه به فرزندشان بکنن، یه طرفه نیست ماجرا. فرمود اینها احلاس عقوقند، اینها بستر ظلم رو در جامعه فراهم میکنند و انسانها را به تعدی و تجاوز وادار میکنند. حالا اینجا دیگه پرده از این گروه و ارتباط شیطان با این گروه برمیداره. اتخذهم ابلیس و متایا زلالم، ابلیس اینها رو به عنوان مرکب زلالت خودش انتخاب میکند، بار گمراهی رو بر دوش اینها میگذارد، اینها رو پی میکند در میان جامعه و مردم در پس اینها حرکت میکنند و به زلالتهای شیطانی میل میکنند. و جندن بهم یسول علی الناس، اینها میشن جند و سپاه شیطان که شیطان به سبب ایشان حمله بر جامعه میکند. یسول علی الناس و تراجمتن ینتقا علا انسنتهم، اینها میشن تراجمی که شیطان بر زبان ایشان سخن میگوید. یعنی اینها میشن چی؟ سخنگوی حکومت شیطان، میشن بلنگوی تبلیغاتی شیطان. خیلی زیبا میگد امیرالمومنین. شیطان خواسته های خودش رو به زبان اینها ترجمه میکنه، به دیگران منتقل میکند. اینا میشن زبان و سخنگوی شیطان و تراجمتن ینتقا علی السنته. خب عزیزان، اینها کاملا برای ما ملموسه. اجازه بدید من فقط یه جمله بگم، بعد عمق فاجعه رو بخونیم، عمق فاجعه رو از زبان امام بشنویم. یعنی شما در طول کره خاک پنج قاره رو نگاه کنید، الان فرمایشات امیرالمؤمنین رو دقیقا مشاهده کنید و ببینید تمام این دستگاه‌های تبلیغاتی دنیا رو، تمام این امکاناتی که امروز به برکت دانشی که خداوند به بشر و خلاقیتی که به ذهن انسان داده است چگونه استفاده میشه؟ آیا سوال واقعا کاربری خیلی از این امکاناتی که الان در خدمت بشره به سوی رحمان است یا به سوی شیطان است؟ یعنی واقعا کاربری کدوم قالب انسان‌ها چطور بیشتر استفاده میکنن از امکاناتی که خداوند در اختیارشون قرار داده است؟ که اینا در ماهیت این وجود بوده است، ذهن و استعداد رو هم خدا به این مغز داده، انسان تونسته این توانمندی ها و ظرفیت های طبیعی آفرینش رو برون بکشد، از دل اون امکانات مثلا فرض بفرمایید مخابراتی استفاده کنه، از دل اون امکانات صوتی تصویری مالتی میدیا استفاده کنه، مثلا اینها رو بکشه بیرون و استفاده کنه. اما واقعا شما نگاه کنید چه خبره. با کمال پوزش عرض میکنم از خانم ها و آیان، فکر میکنید الان تجارت اول دنیا کدوم تجارت در بین انسان ها؟ گمان میکنید نفته؟ بالاترین تجارت دنیا امروز متاسفانه فحشا است. ناندرآورترین تجارت دنیا است امروز. از شیطان و یعمرو بالفحشاء والمنکر. الان سرمایه‌ای که در سکس مصرف میشه، در سکشوال مصرف میشه، این کجا؟ و اونی که داره در طاعت الهی صرف میشه کجا عزیزان من؟ هم اساس الفسوق. خوب، شیطان از خود انسانها یارگیری کرده است. اینها چهره ها، اشخاص و کارها که انجام میدهند. نمیخوام من یک سر و یک دست نمیگم، بیان مشخصه. بالاخره آنچه که امکاناتی است و استفاده هایی است که میتواند در خدمت انسان باشه در جای خودش، یعنی از تالی میتوانید در همین فضای مجازی بهترین و عالی ترین و نابترین استفاده ها رو بفرمایید. شما یه سایت رو باز میکنید، میبینید نمیدانم مجموعه تفاسیر فرض بفهمید آقای انصاری رو میبینید، یه سایت رو باز میکنید مثلا تفسیر فلان مفسر عالی مقام رو میبینید، حالا یه مختصری حروف رو عوض میکنید سایت بغلش میبینید، نگاه میکنید موازی اون رو، نگاه میکنید موازی اون رو، نگاه میکنید. عجیب روزگاری داریم عزیزان، عجیب روزگاری داریم. واقعا این امکان خیر و این امکان شر چقدر پهلو به پهلو دارن حرکت میکنن برای انسان ها و چقدر معنی داره است سخنان تکان دهنده امیرالمؤمنین در اینجا در میان خود انسان‌ها. تفکرات شیطانی آنچنان حاکم می شود که اینها میشن اساس الفسوق، اهلاس العقوق، اتخذهم ابلیس و متایا زلال و جندن بهم یسول علی الناس. به صغیر و کبیر رحم نمی کنن، به پیر مرد و جوان رحم نمیشه اگر مراقب نباشد و اگر نداند که داره رو به کجا می رود و چه می کند، فرقی هم نمی کند. جندن بهم یسول علی الناس، از جهت فکری و اعتقادی، از جهت اخلاقی، از جهت اقتصادی، تمام این حوزه ها کاملا فعال و جدی. بعد عرض کردم فاجعه اینجاست، شیطان بر زبان خود انسان ها، من دیگه ادب می کنم و حیا می کنم، باز نمی کنم مطلب رو بیش از این، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل عزیز من بزرگوار. اما جان مطلب اینجاست که امام میفرماید استراقاً لعقولهم، الله اکبر، کاری که این اتباع شیطان میکنند به تعلیم شیطان، میدونید چیه؟ استراقاً لعقولهم. استراق یعنی چی؟ گاهی شنیدید استراق سمع، نشنیدید؟ یعنی یه جوری مثلا یه مطلبی رو چیزی رو بگیریم. استراق به معنای ربودن و گرفتن به لطافت و ظرافت و پنهانی است. استراقاً لعقولهم، این اتباع شیطان اول کاری که میکنن چی رو میگیرند؟ عقل و اندیشه رو میگیرند از انسان ها. یعنی کاری میکنن که عقول ما، عقل این جوان من کارایی نداشته باشه. کاری میکنن که هواها و امیال حاکم بر جان و وجود میشود، عقول و اندیشه ها، عقلی که حجت خداوند در وجود انسان است، به حاشیه می رود و رو به عقل اسیر و هوا امیر. عقل میشه اسیر وجود و هوا میشه چی؟ امیر وجود. شاک عقول گرفته میشه. سوال میکنی عزیز من، جان من، شما به چه دلیل این رفتار رو داری انجام میدی؟ یعنی واقعا میخنده، میگه دلم میخواد، دلم میخواد. یعنی چی؟ یعنی هیچ منطقی، عقلی در اینجا وجود نداره. یعنی تموم شد، یعنی عقل خاموش شد. مثل العقل که مثل المصباح فی وسط البیت، در وسط خانه وجود و جان ما مثال عقل مانند این چراغ است، مانند مصباح به تعبیر معصوم. اگر چراغ وسط خانه خاموش شد، ظلمت خانه وجود من و تو رو میگیرد عزیز من، جان برادر و خواهر. توجه دارید؟ وقتی عقل رفت از وجود ما، تمام اولین چیزی رو که شیطان هدف قرار میده عقل است. میخواد عقل ما را بگیره. با تمام ابزارها، با تمام امکانات، با تمام دار و دسته، با تمام جذبه ها، با تمام جلبه ها. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. عجیبه، خیلی جاذبه داره. قرآن تصریح میکنه و تصدیق میکنه که بله هست، هیچ چاره ای هم نیست. این جذبه ها، این زیبایی ها، جنسی اون، نمیدانم اقتصادی اون، اخلاقی اون، این فریب میده، اینا فریبنده است. اینها در حدی است که من لم یحیج حرمی و از هارو و المزامیر و اوتاره و هو فاسد المزاج یحتاج و الالعلاج به تعبیر حکما شاید بو علی. کسی که این زیبایی های این نمیدانم تار و فلان و این چی و چی و چی و فلان اینها تکانش ندهد، این روان پریش است، باید روانش درمان کند. اینها جذابیت داره، فرو میره در وجود. ما چه قوتی داشته باشیم؟ ما باید چه چیزی ببینیم که خیلی از چیزها در نظرمون جلوه نکند و جذابیت نداشته باشه؟ شما تا جاذبه برتر رو نبینید، در جاذبه ضعیفتر چی میشید؟ گرفتار میشید عزیزان. باید ما یه جاذبه بالاتر ببینیم، آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، چه التفات کند بر بتان یغمایی. اونی که عذرخواهی میکنم، میخوام ملموسش کنم، میگم اونی که زیبا رو ندیده، به چهار تا خط و خال که میبینه دلش میلرزه. اما اونی که زیبا رو دیده به معنای واقعی، وقتی نگاه میکند میخندد. هیچ شکلی نیست، این که شمایلی نیست، این که خط و خالی نیست. اما اگر دید اون جمال را و اون زیبایی رو، دیگه اینا براش جلوه نداره. شیطان می آید، شیطان صفتان میان تو جاذبه های ابتدایی سطحی کار میکنن، چشم متوقف میشه، عقل از کارایی میفته، اون جاذبه های برتر، اون حوزه های فراتر رو دیگه به پای تعقل آدمی نمیرود، نمیبیند، لذتش نمیبیره، لذا مینوشد، چون لذت این شراب رو میبینه، چون لذت این ماده مخدر رو میبیند. تا دمی از هوشیاری وارهند، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند. یعنی این رو دیده است. ای همه هستی چه میجویی عدم، اگر کسی کارش رسید به اونجا که تو خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ باده از ما مست شد، نی ما از او، قالب از ما هست شد، نی ما از او. اگر کسی وجود انسان رو، لذتهای انسان رو، حقایق عالی که خدا در این وجود قرار داده است بداند، بفهمد، بچشد، این کجا اعتنا می کند به این مسائل پست و دون؟ لازمه این چیه؟ نیروی عقل، تعقل. شیطان چیزی رو که هدف میده عقل است عزیزان، رو عقل. فرمود استراقم لعقول کن، کار میکنند اتباع شیطان که عقل شما را به زیر بکشند، برو باین تعطیل کنند. استراقم لعقول کن و دخولن فی عیون کن. ببینید جمله ساده ای رو مثلا شما میشنید، دم غنیمت، نشنیدید؟ فراوان میشنید دم غنیمت، یعنی دقیقا تیر رو به قلب عقل زدن. دم غنیمت از ویژگی های عقل عاقبت نگریست، یعنی تعقل اختصار می کند که شما اگر می خواهید پاتون رو بگذارید نگاه کنید کجا دارید می گذارید. عقل مدبره، یعنی اون سو را می نگرد، این سو را می نگرد، بعد به شما اجازه سخن گفتن میده. عقل به شما میگه آقا می خواهد شما این حرف رو گفته جواب بدی، یه تأمل بکن ببین پیامد این حرف چی، الان اگر بگی چه نتیجه‌ای برات داره، چه پس لرزه‌ای داره، به قول غربی ها چه سایت فکری داره برات. یه تأمل میکنی میگی نمیگم، عقل اجازه سخن گفتن نمیدهد. چرا؟ چون تدبیر امر میکند. اما وقتی انسان عقل نداره، تدبیرم نداره، هر کاری را انجام میدهد، باکی هم از پیامدهاش نداره، هرچی هست. فرمود استراقند عقولهم و دخولن فی عیونکم. خب حالا ببینید، کمک بگیرم از قرآن. عقل عزیزان دستگاه تفکر ما، قالب فکری ما در به نوعی فضای تعقل شکل میگیرد، اما مایه هایی که عقل میگیره، این به اصطلاح این دوستان کامپیوتری ما، این دیتا هایی که شما میدید به سی پی او، به پردازشگر پردازش میکند، از اطلاعات ورودی میدید، شما تبیین میکنه، تحلیل میکنه، به شما تحویل میده این اطلاعات را. بله، ان السمع والبصره والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا. اطلاعات شما از چی میگیرید؟ چشم، گوش، این اطلاعات و دریافتا رو میگیرید، میدید به فؤاد. فؤاد چیه؟ بارها اینو در تفسیر شنیدید، عرض کردیم فؤاد از تفؤد میاد. تفؤد به معنای سوختن، پختن، پختن. به این سیخهایی که کباب رو میچرخانند، کباب پخته نگردد مگر بگردیدن، این سیخهایی که میچرخانند رو آتش کباب رو میگن مفعده. مفعده فؤاد یعنی کانون آتش، یعنی جایی که پخت و پز میشه، یعنی جایی که میپزه. ان سمع والبصر، شنیدنی ها و دیدنی هاتون رو میگیرید، میدید به فؤادتون. فؤاد و جانتون چه میکنه؟ تبخش میکند، بررسی میکند، تحلیل میکند، میشه خروجی شخصیت شما. پس ما داده ها و اطلاعات، شیطان امیرالمومنین از انتها به ابتدا آمد. فرمود شیطان کاری که میکند، این شیطان صفتان عقول رو میگیرن، قوه تعقل رو میگیرن، بعد نگاه میکنید میبینید مثلا لا اله الا الله، گاهی این صحنه ها رو دیدید، نمیخوام اصلا ابدا قصد توهینی نداریم، ما واقعیت بیانه دیگه، مثلا فرض بفرمایید نمیدونم میبینید، نمیدونم این جماعتی که جمع شدند، اینا چندین هزار نفر جمع شدن از سراسر این کشور اومدن اینجا که این مراسم گاوبازی رو ببینن، این مراسم گاوبازی رو ببینن که بعد این درها رو باز کنن، این گاوها بیان تو مردم حمله کنن. دیدید تو کوچه خیابان‌های بعضی از شهرها، اسم میخوام ببرم، انتهای مراسم گاوبازی و ول کردن گاوا تو مردم رو دیدید چگونه بلند میکنه گاوا، میکوبه زمین، بعد مردم میدون، بعد هیجان دارن، بعد میخندن، بعد اینو پخش میکنن تو دنیا، بعد اینو اخبارش رو مینویسن، سایت های ویژش و از شبکه های ویژش این رو مستقیم پخش میکنن. چه اتفاقی میفته که عده جمع میشن یا مسابقه فوتبال نگاه میکنن 67 نفر کشته میشه، میان بیرون، هنوز پروندهش در دست است. چه اتفاقی میفته این که تو فلان کشور این اتفاق میفته؟ چی میشه؟ چطور این عقل تعطیلش میکند؟ فرمود استراغن عقولکم و دخولن فی عیونکم. این اتباع شیطان دخول در عیون شما دارن، یعنی تصرف میکنن رو چی؟ روی دیدنی ها و اطلاعات و ورودی هاتون رو. حالا چیزهایی میبینید به شما میدن. همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم، تکرار میکنم، جای تکرار است اینجا. ببینید اون چه در ذهن ما هست تصورات ماست. بله، تصوراتمون رو ما باید شکل میدیم، منظم میکنیم، به نتایج میرسیم. میدونید تصور از تصویر میآید. تصویرها که میبینید تصور میسازد، دیدها که داریم دیدگاه میسازد، نظرها که داریم نظرگاه میسازد برای ما. مگه میشه شما چیزی رو ببینید و در وجود شما نمونه و تحلیل نداشته باشه؟ مگر میشه شما چیزی رو بشنوید بیاید و از اون بر برود؟ این حرفه که میگن آقا از این در میاد از اون دروازه میره. نه، امکان نداره شما چیزی رو بشنوید و در وجود شما اثر نگذاره، کم یا زیاد. فرمود دخولن فی عیونکم، اینها تأثیرشون رو در چشم میگذارن، و نفسن فی اسماعکم، و اینها میدمن تو گوشاتون. این شنیدنها شما ببینید. خب تو این سالها مثلا بالاخره خیلیاتون بودید این طرف اون طرف دنیا زندگی کردن، عزیزان میدونم هستن در بینمون، این پیچ رادیو رو باز میکردید، این کانال رو میزدید در یه برهه، حالا شکلش مقداری فرق کرده باز، همش میدیدید دو سه تا واژه اینا کنار هم میاد، اگه تروریسم میاد در کنارش اسلام میاد، نمیدونم اگر چی میاد در کنارش اسلام میاد. یعنی این هی کلمات رو به خورد جامعه دادن تو غرب که ترکیبی و هیئتی از اسلام درست کنن که خشونت و قهر و نمیدونم تروریست و نمیدونم تضییع حقوق فلان و همش دیدید اینها رو دارن میگن. نفسن فی اسماءکم، هی دمیدن تا کار خودشون رو بکنن، تا خروجیشو درست کنن، تا عقل رو از تحلیل به زیر بیاورن. عمومیت داره، من تو تمام حوزه ها دارم عرض میکنم، تو حوزه اخلاق هست، تو حوزه اقتصاد هست، تو سیاست هست، این دامه ها فراگیر است. لآتینکم من بین ایدیکم و من خلفکم و عن ایمانکم و عن شمائلکم، که اون روز توضیح دادم چهار سوی شیطان. و نفسن فی اسماعکم، بعد وقتی که این کار انجام میشه، وقتی اتباع شیطان تصرف در عقل میکنن، تصرف در داده ها و اطلاعات و ورودی ها چشم و گوش میکنن، فجعلکم مرما نبله، بعد دیگه شما رو هدف چی قرار میدن؟ مرما یعنی سیبل، یعنی هدف، شما نبل یعنی تیر، دیگه شما به تیرهای زهراگین زده شدید. و موت قدمه، و دیگه شما زیر پای شیطان له می شوید. و مأخذ یده، شما اون جای گرفتنی می شوید که دست شیطان گرفته است، یعنی می شید تو دست شیطان، در مشت شیطان، دیگه بیخ این گریبان رو گرفته است و کاملا همان می شود که انما سلطانه علی الذین یتولونه، می کشد و می برد هر جا که خاطر خواه اوست. گفتیم و تمام شد این بخش، این قسمت. اما من استدعا می کنم از خانم ها و آیان هست خدمت شما، حداقل این جزواتی که دوستان هست، اگر نهج البلاغه نیست که مسلم در مناظرتون هست، برید بزرگواران اینها رو دو بار، سه بار، ده بار بخونید اینها رو. خیلی لازم داریم، خیلی لازم داریم ما این مطالب تکان دهنده و بنیادی امیرالمومنین رو. امام در لابلای این مطالب یک مرتبه یک نوای به نوعی آموزنده و موعظه‌واری رو هم مطرح میکنه. اینها سخنها مطالب برهانی است، اما یه مرتبه تو حال و هوای وعظ و خطابه میره امیرالمومنین. فعتبرو فعتبرو، اعتبار رو اون روز گفتیم، گفتیم عابر از اینجا به اونجا می رود اعتبار. ببینید این صحنه ها رو، حالا بیاید تو زندگی خودتون پیاده کنید، ببینید این مشکلاتی که این خانواده را متلاشی کرد، حالا خودتون مراقب باشید. فرمود فاعتبروا بما اصاب الامم المستكبرين من قبلكم من بأس الله و صولاته و وقائعه و مصلاته. آیا واقعا اینهایی که رفتند و این گونه در دام شیطان فرو رفتند اینا به کامشون رسیدند؟ آیا اینها به پایان درستی رسیدند؟ این سنت خداوند نیست. سنت خداوند نیست که کجی نتیجه موفقیت و کامیابی بدهد. قد افلح المؤمنون، قانون الهی اینه که فلاح از طریق ایمان تأمین میشه، نه از طریق کجروی، نه از طریق فجور، نه از طریق کفر، نه از طریق الحاد. این سنت و قانون خداوند در این وجود است. امیرالمومنین فرمود اعتبار بگیرید به ما اصحاب الامم المستکبرین، به اون چه در سرنوشت های امت ها و جماعت ها و مردم مستکبر و شیطان زده دیدید. من قبل کن، قبل از خودتون چشمتون رو باز کنید ببینید، من بعث الله و سولاته، که چگونه بعث و قهر الهی بر اینها اومد. سولات حمله ها و هجمه ها، چگونه خداوند بر ایشان فرستاد عوامل حمله و عقوبت خودش رو. و وقائعه و مصلاته، و چگونه وقایع الهی بر اینها فرود آمد. کلمه وقایع جمع واقعه، در کلام عرب به جنگ ها، حروب، به صحنه های حساس واقعه گفته می شود. لذا شما به قیامت هم واقعه می گویید، اذا وقعت الواقعه. وقایع یعنی اون صحنه های مهیب، مصلات مصلح یعنی عقوبت ها. چگونه خداوند وقایع مهیب و عقوبت ها را بر این مستکبرین حاکم کرد؟ خب این دیگه لابلای آیات قرآن سرنوشت پیشینیان میبینیم دیگه. از اون دل دریا بگیرید، جماعتی را که اغرقناهم، جماعتی که ارسل فی عادن و ارسلنا علیهم ریحا صرصرا. به وقتی خدمت دوستان عرض کردم عجیب است، امام فرمودن کاری نکنید که نعمتهای خدا چی باشه؟ ضد شما باشد. خداوند هر گروه و جماعتی رو که خواست نابود کنه تو دنیا با چی نابودشون کرد؟ با نعمتهای خودش. یا با آب جماعتی را از میان برد، یا با باد جماعتی را از میان برد، عوامل طبیعی، یا باد رو میفرستاد، یا زمین میجوشید، یا آسمان میخروشید. همین ها، یعنی همین هایی که نعمتن، آب و هوا و آنچه زندگی و نشاط وجود انسان به آن است، تبدیل میشد به چی؟ به عقوبت و عذاب الهی بر مردم. خیلی عجیب. فرمود چشمتون باز کنید ببینید، فاعتبروا. خب حالا اگر اعتبار کردید، رفتید دیدید، حالا باید چیکار کنید؟ حالا وتعظوا. خیلی دیدن ها، خیلی مشاهده کردن ها اگر اثر نکنه که فایده نداره. و تعظوا، اتعاظ یعنی چی؟ یعنی قبول الوعظ. یه کاری میگن واعظ غیر متعظ، این رو زیاد به آقا واعظ غیر متعظند خودشون میگن، اما تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند، ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و قله اندوزند. این که نمیشه، میگن واعظ غیر متعظ. فرمود و تعظوا، حالا این دستاوردهاتون رو چکار کنید؟ فرو ببرید تو وجودتون، روی اینها تأمل کنید، بررسی کنید، ببینید چه اتفاقی افتاد. بالاخره ما داریم میبینیم تو این عصر زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، داریم به عیان مشاهده میکنیم. میبینید این دیکتاتورها آن با آن در حال سقوط، که خداوند جمیع بلاد اسلامی را از شر ظالمان و طاغیان به فضل و عنایت خودش رهایی و نجات عنایت بفرماید انشاءالله. خب میبینیم، داریم مشاهده میکنیم پیش رومون دیگه، قدر قدرت ها، قوی شوکت ها، خدایگان ها، مشت آهنین ها، دیگه بالاخره نمیدانم از شرق و غرب اون اینها رو دیدیم، مشاهده کردیم. اونها که عرض به خدمتون، آخر اون صحنه رو همتون دیدید، دنیا دیدن، صدها بار دیدن که چطور از پشت تریبون سخنرانی متن سخنرانیشو پرت کرد مقابل رئیس سازمان ملل، پرت کرد اون بالا. از اون طرف هم بعد دیدید که چگونه جنازه رو گذاردن، مردم دورش میچرخیدن، با نمیدونم تلفن همراهشون عکس میگرفتن، تصویر میگرفتن از دیکتاتور لیبی. اینا همه رو دیدیم ما زندگی عمر کم خودمون. فاعتبروا، این مستکبرین و متکبرین رو در اوج و مراتب پایین ترش، فاعتبروا به ما اصاب الامم المستکبرین من قبلكم من بأس الله و سولاته و وقائه و مصلاته و تعظوا. حالا اینا باید اثر کنه، و تعظوا به مفاوی خدودهم. الله اکبر. عبرت بگیرید به این برخاک افتادن گونه های اینها. ببینید چطور جنازه های اینها رو زمینه، ببینید چگونه زمین گیر شدند و مسار جنوبهم، چگونه پهلوهای اینها بر خاک قرار گرفته است. ببینید گورشون کجاست، خط و نامشون کجاست، نشانشون کجاست. خب فاعتبروا، عبرت بگیرید. حالا از عبرت چه بگیرید؟ و تعظوا، پند بگیرید. حالا بعد از این که اتعاظ کردید، حالا با چه کار کنیم؟ و تعظوا، حالا و تعیذوا بالله. پس چه بکنیم حالا؟ در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. هیچ چاره‌ای نداریم. دیروز خدمت دوستان گفتم اولین گامی که در تقابل با شیطان ذات باری تعالی مطرح می کند، قل اعوذ، استعاذه است، اعاذه است، استعاذ، رفتن در پناه خدا، اما با همون معنای دیروز، نه با لفظ و کلمه اعوذ بالله در لفظ، نه، استعاذه فکری، استعاذه قلبی، استعاذه قولی، استعاذه عملی. وقتی که تمام اینها شد درست میشه. فرمود امام واستعیذوا بالله. پس برید با این اعتبار و اتعاذ و استعاذه بارتون رو ببندید. واستعیذوا بالله من لواقح الکبر. برید استعاذه کنید به خداوند. من لواقح الکبر، لواقح جمع لاقح، باز دیروز هم در عبارت بود، لقاه یعنی تولید، تولید و تولد. فرمود خودتون رو ببرید در پناه خداوند از عواملی که ایجاد چه می کند؟ کبر می کند، از چیزهایی که تولید کبر می کند تو وجودتون. من لواقح الکبر کما تستعیذونه من تبارق الدهر. چقدر زیبا امام عینیت میده. آه شما از خیلی چیزها می ترسید و مراقبید، به خدا پناه میبرید، خودتون رو ایمنی بخشی میکنید، کار میکنید روش. من جمله من تبارق الدهر. توارق جمع تارق، ترق در لغت به معنای کوبیدنه. شکل ساده شو عرض میکنم، این کوبه های در دیگه، حالا وقتی که قدیم هنوز به شکل باستانی در خیلی از محله های اصفهان هست، این دربای چوبی قدیمی کوبه داشت. داخل پرانتز عرض میکنم، و جالب این بود که این کوبه ها هم دو تا کوبه بود، یه طرف در یه بزرگتر بود، یه طرفش یه کوچکتر بود. وقتی یه مردی میومد در خونه در میزد، بزرگه رو میزد، زن خانه میدانست، اهل خانه میدانستن، اون خانم پشت در نمیومد، شوهر پشت در میومد. وقتی یه زنی میومد در به خونه، کوبه کوچکتر رو میزد، بعد اهل خانه میدونستن زن پشت دره، می اومد در رو زن باز می کرد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، چگونه عمل می کردن. و چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیده نیست در کوچه خیابان های اصفهان بینی. توجه داری؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. حالا چون اینجا نشستیم میگیم اصفهان، در لابد بگیم مشهد، تهران، فرقی نمی کنه، سراسر کره زمین، حتی تو کشور خودمون متاسفانه این حالت رو میبینیم. به این کوبه ها مترقه میگویند. مترقه یعنی عامل ترق، یعنی عامل چی؟ کوبیدن. به حوادثی که پیش میاد و کوبندگی داره تارق گفته میشه، و سماع و تارق، و سماع و تارق. زلزله های مهیب تارق است، سیل های سنگین تارق است، تحولات جوی تکان دهنده تارق است. درست؟ حالا امیرالمومنین فهمد کما تستعیذونه من تبارق الدهر. همینطور که از این حوادث دلنگرانید، به خدا پناه میبرید، خدای بلاد ما رو از زلزله، از سیل، از بلایان طبیعی حفظ کن، چنین و چنان میکنید، اقدام میکنید. بابا زلزله کبر از زلزله هفریشتری، هشریشتری خیلی ریشتره بالاتری داره. ریشتر کبر 70 ریشتر است. زلزله کبر مهمتره. سیلی که می آید با کبر و می برد از سیل بیرونی خیلی بنیان فکنتره. چرا فکر اون سیل رو نمی کنید؟ چرا فکر اون زلزله رو نمی کنید؟ چرا فکر زلزله عجب نیستید، حسد نیستید، کبر نیستید؟ امیرالمومنین می فهمد همینطور که به اینها فکر می کنید به اون فکر کنید. کما تستعیزونه من تبارق الدهر فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصة انبیائه و اولیائه. خیلی لطیف زیبا ما می فهمند فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده. آیا می شود که خداوند استثنائی به قول آقایان در علم اصول، آیا عمومات و اطلاقات کبر تخصیصی داره، تقییدی داره؟ چقدر زیبا امام می فرماید اگر خدا بنا داشت ترخیص بده، یعنی اجازه بده که یک انسان کبر داشته باشه، اگر خداوند اجازه می داد در کبر برای کسی از بندگانش، یقیناً چه کسی سزاوارتر بود برای تکبر؟ انبیاء الهی. لرخص فیه لخاصت انبیائه و اولیائه. حق مسلم بود که پیامبر اسلام متکبر باشد، علی ابن ابی طالب متکبر باشد، ولکنه سبحانه کره الیه متکابر. اما خداوند به بندگان شایسته خودش که داشته ها و دارایی های عجیب دارند و متصل به فضل الهی هند کبر رو نپسندید، از اینها تکابر رو نپذیرفت. و رضی الله و تواضع. چی رو به اینها آموزش داد و از اینها خواست؟ تواضع، تواضع. رضی الله و تواضع. بگم این دو جمله رو لذت ببرید عزیزان. خدا به این بندگان بلندش، به این بندگان بزرگش، به اینهایی که خدای سبحان رفعت به اینها داده است، به اینها که رسیدن به اون مقامات عالی و بلند، ذات باری تعالی موظفشون کرد که چه بکنن؟ که فألصقوا بالأرض خدودهم. راهکارهای تواضع رو دارد امام می فرمند. فألصقوا بلعرض خدودهم. انبیا و اولیا و بزرگانش رو موظف کرد و امرشون کرد و آموزششون داد که اینها خدودشون، خد گونه هاشون رو، انفشون رو به خاک بمالند. اینها رو موظف کرد که سرهاشون رو به خاک بگذارند، تأثیر کنند. عجیبه. الثقوا بالارض خدودهم و عفروا في التراب وجوههم. تأثیر یعنی خاکمالی کردن. اینها به خاک ممالند صورت هاشون رو در پیشگاه حضرت باری تعالی. همیشه گفتیم خدمت دوستان هیچ حالتی برای ما در شکستن غرور و کبر مانند سجده اثر نداره. یعنی جایی که شما خاک را که پسترین عضو است میایید و خودتون رو بر روی خاک میگذارید، شریفترین عضو رو، پیشانی و صورت رو به خاک میمالیم و به نوعی اون نهایت خضوع رو نشان میدیم. یه وقتی من گفتم خدمت دوستان، به ذهنم اومد حیف نگم این رو، دقت بفرمایید. اینم باز با قول خودمون بین الهلالین داخل پرانتز، یه وقتی در یکی از شهرهای استان خراسان، قوچان، 120 کیلومتری مشهد، یه خانم معلمی متاسفانه مورد تعرض قرار گرفت، کشته شد، جنازه تغییر شکل داده شد، ماشین از روش رد کرد قاتل به شنیع‌ترین شکل ممکن، تجاوز جنسی، قتل، مسله کردن بدن. فرهنگی های قوچان اعتصاب کردن، سر کلاس نرفت. یه هفته نشد، نیروی انتظامی قاتل رو دستگیر کرد، متجاوز رو دستگیر کرد. یه جوان گوشپر گردن کشتیگیر 24-25 ساله به سرعت دستگاه قضا اقدام کرد، حکم اعدام صادر شد و به اجرا تمام. شب قبل از اعدام صحبت‌های این جوان شنیدنی بود. شب قبل از اعدام عشق میریخت و ناله میزد، یه جمله رو زیاد تکرار میکرد، ببخشید عرض میکنم، میگفت خاک بر سر من، که در طول 24-5 سال عمر یک بار ولو یک بار این پیشانی رو در پیشگاه خدا رو خاک و زمین نگذاشتم. یک بار نگذاشتم. چه می کند عزیزان این تواضع در پیشگاه خداوند؟ چگونه می برد از وجود انسان بسیاری از مصائب؟ فرمود خداوند امر کرد، موظف کرد انبیاء خودش رو که اینها فالسقوا بالارض خدودهم، اینها سر رو خاک بگذارن، ببیند ام سلمه، ببیند عایشه که پیامبر نیست در بستر، بلند شن رسول خدا کجا رفته است نیمه شب، بیان ببینن پشت منزل سر رو بر روی خاک نهاده است، رحمت للعالمین، داره ناله میزند که رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدا یه لحظه منو پیامبرت رو به خودم و مگذار. فانسقوا بالارض خدودهم و عفروا بالتراب وجوههم، و به پیامبران خودش امر کرد و موظف کرد اینها را که خفزوا اجنحتهم للمؤمنین، این مال خدا بود، حالا این دومی مال کی؟ مال خلق، با مردم متواضع باشن. اینها رسیدن به بلندی و اوج، اما وخفز جناح کلمن اتبعک من المؤمنین، پیامبر جنابعالی موظفید برای این مقداد سیاه زانو بزنید، در پیشگاه این بلال حبشی متواضعانه برخورد کنید. پیامبران خودش رو در اون اوج دستور داد خفز جناح کنن، یعنی از بالا بیان پایین. خفزوا اجنحتهم للمؤمنین و کانوا قوما مستضعفین، اینها جماعتی نبودن که با استکبار و تکبر زندگی کنن. مستضعف نه به معنای زمین خورد، نه، مستضعف در قرآن نقطه مقابل چیه؟ قال الذين استكبروا للذين استكبروا. مستضعف نقطه مقابل چیه؟ متکبر مستکبر. نه، اینها جماعتی متواضع، آزاد، سبکبال، از دلها خبر دارند، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، همدل با مردم، فیهم، منهم، مردمی، مأنوس با خلق. خداوند حتی کبر را به پیامبران خیش هم رخصت اون نداد، بلکه در پیشگاه خود و خلق نهایت تواضع رو به اینها آموزش داد. حالا امام یه جملات عجیب زیبای کاربردی آموزنده‌ای رو در این جهت مطرح می‌کنن که انشاءالله باید ادامه بحث رو فردا خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم و مطرح کنیم. خداوند دلهامون به نورانیت کلمات علوی بیش از بیش منور و مزین بفرمایید.